سلام، من محشید ندیری ام و اینجا بالا ویزیونه. خوش آمدید. ما قراره که در این برنامه یک نگاهی داشته باشیم به عملکرد حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در طی دورانی که رئیس جمهور بوده، یه چیزی حدود 16 ماه تا الان، و به هر حال از جهات متفاوتی میشه نگاه کرد به عملکرد حسن روحانی و برنامه های مختلفی رو هم من مطمئنم شماها دیدید که در ارتباط با سیاست خارجی و اقتصاد و همطور سیاست داخلی ایران بوده در مورد عملکرد رئیس جمهوری ایران. اما در این برنامه ما قصد داریم که بیشتر به بخش بعدهای داخلی، بعدهای سیاست داخلی حسن روحانی بپردازیم که در مجموع اگه من بخوام یه کوتاه فقط بگم، بر اساس اطلاعاتی که از روی وبسایت روحانی سنج برداشتم، که در مجموع حسن روحانی 73 تا وعده انتخاباتی داده بود که از اونها 6 تاش تا به حال در این 16 ماه محقق شده و 4 تا نشده، 25 تاش در حال پیگیریه و 38 تاش هم تا به امروز پیگیری نشده. حالا مسلماً هنوز 2 سال و بیشتر از 2 سال و نیم دیگه باقی مونده، باید ببینیم که چطور عمل خواهد کرد. اما در این برنامه ما دو مهمان داریم، رضا حقیقت نژاد و سورنا هاشمی. رضا حقیقت نژاد روزنامه نگار هست و سورنا هاشمی فعال سیاسی، که من خوش آمد میگم به هر دوی شما و بیوگرافی نسبتاً کاملی از هر دوی این مهمان ها روی وبسایت بالاویزیون هست که شما میتونید برید اونها رو بخونید و بیشتر دربارشون بدونید. اما اجازه بدید که من با این سوال شروع بکنم، سوالی که شاید برای خیلی ها مطرح باشه و قطعا پاسخهایی هم براش دارن، و اون مقایسه ای هستش که به نوعی بین دوران ریاست جمهوری آقای روحانی و همچنین آقای خاتمی میشه، و یه جورایی بعضی ها این تلقی رو دارن که یا آقای روحانی رو اصلاح طلب به حساب میارن. من میخوام موضع هر دوی شما رو در این زمینه بدونیم، ما که چی فکر میکنید، آیا میشه حسن روحانی رو یک اصلاح طلب به حساب آورد و ایشون رو مقایسه کرد با محمد خاتمی یا نه؟ رضا با شما شروع میکنیم، بفهمید.
من سلام عرض میکنم و خوشحالم که این فرصت در اختیار من قرار گرفته. من فکر میکنم که اگر ما بخوایم چنین مقایسه‌ای بکنیم، باید به یه سری مؤلفات توجه بکنیم، مثلا به سابقه سیاسی فرد، شخصیت سیاسیش و همچنین عملکردش در طول یک سال و نیم اخیر باید توجه بکنیم، یا به گروه‌های سیاسی حمایت کننده. تنها در یک مؤلفه به طور نسبی میشه گفت که آقای روحانی یک شباهت‌هایی با آقای خاتمی داره، اون هم این که برخی گروه‌های اصلاح طلب از ایشون حمایت کردن یا پایگاه اجتماعیش از نظر آرا نزدیک بوده به اون پایگاه اجتماعی که با آقای خاتمی رأی دادن، ولی از لحاظ شخصیت سیاسی و سابقه سیاست ورزی کاملا دو سیر متفاوت رو طی کردن. یعنی آقای روحانی از جامعه روحانیت مبارز اومده، آقای خاتمی از مجمع روحانیون مبارز، دو طیف کاملا جدا بودن. از نظر موضع‌گیری ها در طول چند دهه اخیر هم باز کاملا سیر متفاوتی رو داشتن. شخصیت سیاسی هر دو پرت هم در برخورد با پدیده ها، تعامل با نظام، نهادهای امنیتی یا نهادهای نظامی و همچنین نوع رابطهشون با رهبر جمهوری اسلامی هم کاملا متفاوت بوده با هم دیگه. و در این حال در طول یک سال و نیم اخیر هم، نزدیک یک سال و نیم اخیر هم، آقای روحانی نشون داده که کمتر مایل هستش که اون مسیری که آقای خاتمی طی کرد رو در واقع طی بکنه. اونجا در دوره آقای خاتمی اولویت تئوریسین های اصلاح طلب بر آزادی بودش، و اینجا دولت آقای روحانی گفتمان کلیش رو بر توسعه قرار داده و اون رو مقدم میدونه بر آزادی، و حتی مدعیه که در اون دوره همون گفتمان آزادی موجب یک خسارت های زیادی شد و دولت رو به اصطلاح فشل کرد و نتونست کاراشو پیش ببره. بنابراین در مجموع من این مقایسه رو درست نمی‌بینم. و شرایط تاریخی هم باید در نظر بگیریم که کاملا متفاوت هست نسبت به این دوره، و اگر هم قرار باشه مقایسه صورت بگیره شباهت ها چندان زیاد نیست که بتونیم این در واقع مقایسه رو یک امر جدی بدونیم.
بله سورنا هاشمی، نظر شما رو هم در این ارتباط بشنویم و اینکه چه شباهت هایی با همدیگه میتونن داشته باشن حسن روحانی و محمد خاتمی.
من هم سلام عرض میکنم و ممنونم بابت وقتی که در اختیار بنده قرار گذاشتین. این که من با خیلی از حرفای آقای حقیقت نژاد موافقم و اینکه بله از نظر پایگاه یک مقدار میشه تفاوت قائل شد بین بدنه که با آقای خاتمی رای دادن یا بدنه که با آقای روحانی رای دادن، ولی در کل موافقم و اینکه نیروهای اصلاح طلب رو اگر نیروهای جدیدی در عرصه سیاست ایران معرفی یعنی در واقع تصور کنیم، موضوع بحث مقداری تغییر پیدا میکنه، به خاطر اینکه اصلاح طلب ها قبل از دورانی که قبل از دوران اصلاحات قبل از دو خرداد نیروی به اسم نیروی اصلاح طلب وجود نداشته در کشور، یعنی یک نیروی جدیدی بود که حول مهابتی شکل گرفت. اما همونطور که آقای حقیقت نژاد هم گفتن، آقای روحانی پیشینه در واقع متفاوتی داره و اینکه یک نیروی سیاسی اجتماعی خاص هستن و اینکه از این نظر یه مقدار متفاوت میشه بحث. اما به نظر من آقای روحانی به یک جریانی وابستگی داره، یک جریان سیاسی و یک نیروی سیاسی قدیمی تر و قدرتمندتری در واقع متعلق به اون جریان قدرتمندتره، ولی اما اینکه آقای خاتمی یک نیروی جدیدی بود در سیاست ایران که در حال حذف بود و الان تقریبا به حذف کامل رسیده، یعنی در واقع فقط نیروهای اصلاح طلب موندن، چیزی به اسم نیروی اصلاح طلب نداریم، یعنی چیزی به اسم جبهه سیاسی اجتماعی اقتصادی که اصلاح طلب باشن رو نداریم به اون معنایی که آقای روحانی و مثلا پایگاه‌های اجتماعیش داره نیست در واقع، و از این جهت نمیشه با هم مقایسه‌شون کرد.
خب چرا فکر میکنی به نظر میرسه که انتظاری که بیشتر کسانی که رأی دادن از دولت روحانی دارن انتظاریه که تا حدی خیلی شبیه به همون اتفاقاتیه که در دوران ریاست جمهوری خاتمی افتاد و اون به هر حال یکم باز شدن نسبی فضایی که به وجود اومده بود، چرا فکر میکنی اون انتظار وجود داره و این توقع میره، با اینکه خب خیلی از تحلیلگران و کسانی که می نویسن و حرف میزنن مثلا رو این تاکید میکنن که نباید انتظار داشت و اینها، اما باز به نظر میرسه که اون فضای حاکم مخصوصا حالا حداقل بگیم در شبکه های اجتماعی یه جور انتظار میره که اون اتفاقا بیفته، فضای سیاسی مثلا یک مقدار بازتر بشه، و چون شاید به نظر بعضی ها این اتفاق نیفته و خب نیفتاده ناراضی هستن.
من فکر میکنم که فعالین سیاسی، روزنامه‌نگارها و فعال مدنی حق دارن که همیشه درخواست آزادی های مدنی خودشون داشته باشن، یعنی به قول معروف منحصر به دولت آقای روحانی نیست، آقای روحانی نه هر رئیس جمهور دیگه هم بیاد جامعه مدنی ایران همین خواستها رو خواهد داشت. اما اینکه فکر میکنم که دولت آقای روحانی بیشتر از اینکه بر پایه آزادی های مدنی و اجتماعی بر سر کار اومده باشه، بیشترین مسئله‌ای که باعث شد ایشون اقبال عمومی بهش رجوع بشه و با یک اقبال گسترده مواجه بشه بحث اقتصادی کشور بود، یعنی حالا چه اقتصادی که به لحاظ سوء مدیریت تضعیف شده بود یا اقتصادی که به خاطر تحریم هر روز به پرتگاه نزدیکتر میشد، این اقبال عمومی یه اقبال عمومی بود، یعنی تمام مردم با یک انتخابات تونستن که آقای روحانی انتخاب کنن و این خب توقع میاره و جامعه مدنی هم با مردم همراه هست و اینکه خواستهای خودش رو هم داره، در این حالی که حالا ممکنه خواست مردم عامه مردم کسایی که با آقای روحانی رأی دادن بحثای سیاسی نباشه، اما نمیشه گفتش که فعال سیاسی که حمایت میکنه از آقای روحانی خواست سیاسی خودش رو نداشته باشه و اینکه طبیعیه که خواستهای خودشون رو داشته باشن، حالا یا با امید یا با ناامید.
رضا نظر شما رو هم بشنویم، حالا علاوه بر این مسائلی که سورنا مطرح کرد، فکر میکنی که اون نکته‌ای که خود شما بهش اشاره کردی و اون کسانی هستن که به روحانی رأی دادن، اونها که خب شاید خیلی ها رویکرد اصلاح طلبی داشته باشن یا داشته بودن، فکر می‌کنی اون قضیه چقدر مؤثر بوده در این انتظارات و توقعاتی که میره؟
من فکر کنم ببینید، منطق رأی دادن در جمهوری اسلامی و منطق سازماندهی سیاسی در حتی ساختارهای بالادستی سلبیه و بر اساس واکنش هاست، یعنی کنش و ایجابی نیست. شما ببینید در انتخابات 76 رأی به نه به آقای ناطق بوده، در انتخابات 84 نه به هاشمی بوده، در انتخابات 92 نه به جلیلی بوده، حتی در سطح سیاسی هم مثلا در مجلس هشتم آقای احمدی نژاد برای اینکه نه به حداد عادل بگن با لاریجانی هم دستی کردن، حتی در انتخابات 88 مجموع گرایان و نظام سیاسی و نهادهای نظامی برای اینکه نه به آقای موسوی بگن با هم یک دست شدن. بنابراین وقتی که منطق بر اساس نه باشه، انتظارات بیش از اون وضعیتی هستش که و در یه فضای انتظایی تری پیدا میکنه. در دوره آقای روحانی هم ما در یه وضعیت تاریخی قرار داشتیم که مردم احساس میکردن که بخش عمده‌ای از آزادی‌های سیاسیشون، آزادی‌های اجتماعیشون و وضعیت اقتصادیشون که یکی هم احساس میکردن در دوره آقای خاتمی نرمال تر بوده، اینها رو به وضعیت تاریکی رفته و در این وضعیت اومدن یه نه قاطع بگن و به همین جهت در واقع یک خود انتظارات از دولت آقای روحانی بالا رفتش. من بیشتر این رو به خاطر وضعیت تاریخی میبینم که مردم میخواستن اون صداها رو دوباره فریاد بزنن و واقعا هم خیلی واقعی نبود، این خیلی واقعی نیست این انتظارات از دولت آقای روحانی، چون باید وقتی که ما میخوایم انتظاراتمون از شخصیت سیاسی مطرح بکنیم به ذات اون شخصیت و همچنین به پیامون اون شخصیت توجه بکنیم که ببینیم این انتظارات ما چقدر منطبق بر واقعیت‌های خود اون شخصیت هستش یا چقدر منطبق بر واقعیت‌های سیاسی و اجتماعی. ولی این رو نمیشه انکار کرد که کماکان همونجور که شما تایید اشاره کردن، این جامعه مدن ایران این حق رو به خودش میده که مطالباتش رو مطرح بکنه، یعنی اون حس مطالبه گری رو داشته باشه. کما اینکه در اون سوی جامعه سیاسی هم فرض کنید طیف حزب الله کماکان خودش رو سعی میکنه که مطالبه قدرت مطالبه گریش رو حفظ بکنه. بنابراین به این نوع لست مطالبه گری سیاسی اجتماعی هم باید توجه بکنیم که خروجیش همین حرفی هستش که شما مطرح کردید.
خب شما در مورد آزادی‌های مدنی و سیاسی که صحبت کردیم، آزادی‌های اجتماعی در ایران، درباره همین اتفاق اخیری که افتاد، اعتراض‌هایی که به مسئله اسید پاشی در ایران شد در شهرهای مختلف اصفهان و تهران، عمدتاً نظر چی؟ آیا فکر می‌کنی که این اتفاقی که افتاد آیا به دلیل این بود که فضای سیاسی و اجتماعی در ایران بازتر شده، یعنی آزادی‌های مدنی مجالش بیشتر شده در واقع، یا نه؟
من می‌خوام در واقع دو بچه این قضیه رو با هم ببینم که اتفاقا بچه خوبی هم نیست. ببینید قبلا مثلا نیروهای تندرو اگر می‌خواستن به یک مسئله بی‌حجابی همین چند سال پیش مثلا اعتراض کنن، یه سازماندهی سیاسی می‌کردن، مثلا در خیابان‌های تهران تظاهرات می‌کردن. الان این اتهام متوجه اونها هستش که اومدن به یک از خشونت آمیزترین روش‌ها یعنی اسیدپاشی دست دادن، یعنی اونها عصبانی‌تر شدن و در این حال هم می‌خوان پیام‌های قوی‌تری بدن که ما خودمون می‌خوایم این رو اجرا بکنیم اگر که حتی دولت هم مثلا نخواد اون تعهد لازم رو داشته باشه. از این برم یه اتفاق خوب افتاد که بلا فاصله، یعنی در یه فاصله کوتاهی پس از این واقعه، جامعه واکنششون داد و ما شاهد یک ساماندهی سیاسی بودیم که این دفعه صرفا مثلا در فضای مجازی یا بیانیه گروه ها نبود و شاهد یک تجمع خیابونی هم بودیم. این در واقع الان نشان دهنده افزایش حساسیت طیف‌های مختلف جامعه هستش و افزایش آگاهی و قدرت اجتماعی خودشون هستش. لزوماً در واقع نشان دهنده افزایش آزادی مدنی در ایران نیستش. اگر که خبرهای مربوط به یکی دو روز بعد از اسید پاشی رو تعقیب می‌کردید، واقعاً هر دو طیف در یک گیجی کامل، یعنی هم دولت واقعاً مونده بود چه واکنشی نشون بده که هم رضایت رای دهنده‌هاش به خودش رو جلب بکنه، همین که حساسیت حاکمیت رو بر نیانگیزه، همین که تون رو هم نگران بودم که خب بالاخره مثل قتل‌های محفلی کرمان ممکنه که تایش اینجوری در بیار که فتوای یک کسی در کار بوده. بنابراین یک گیجی مطلقی داشتن که بر اساس اون گیجی مطلق هم هیچ گونه دست یا فضایی رو برای آزادی فراهم نکردن و مردم خودشون یه خورده نسبت به قبل این حساسیت و حقوق مدنیشون بهشون آگاهی بیشتری پیدا کرده بودن و وارد میدون شدن، که این نشان دهنده در واقع یک نوع امید هستش به اون رشد و توسعه اجتماعی در ایران، که حتی اگه دولت ها هم تعهد کافی نداشته باشن در یه شرایط تاریخی داره به سیر رشد خودش ادامه میده.
بله، سورن و نظر شما رو هم در این ارتباط بشنویم، با توجه به اینکه بعضی اعتقاد دارن که در این مورد خب اگه همین اتفاق در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد اتفاق افتاده بود، شاید نیروی انتظامی یا نیروهای دیگه امنیتی در ایران خیلی برخورد سخت‌تری می‌کردن با مردم، و علاوه بر این که این اتفاق رو یکی از دلایلش رو بالا رفتن حساسیت و آگاهی مدنی مردم ایران می‌بینن، از طرفی هم این کم شدن فشارها رو مؤثر می‌دونن درش.
والا من فکر می‌کنم یه مقدار بعد برای این سوال به عقب‌تر بگردیم، اینکه آیا حالا بحث اسید پاشی به کنار، اینکه آیا بحث آزار خیابانی که از طرف حاکمیت همیشه اعمال می‌شده به چه میزانی در دولت روحانی ادامه پیدا کرده یا حتی کاهش پیدا کرده، و از اینجا بحث رو بریم به اون بحث سمت ماجرای اسید پاشی. اینکه دولت آقای روحانی از زمانی که اومد خب برخورد خیلی سختی داشت با گشت ارشاد، و گشت ارشاد تقریبا جمع شد و آزار خیابانی به مقدار خیلی زیادی قابل محسوس کاهش پیدا کرد. کار به اونجایی رسید که انصار حزب الله اعلام کرد که ما 4000 گشت حجاب توی کشور می‌خوایم راه اندازی کنیم، گشت موتوری های حزب الله، که وزارت کشور خیلی پاسخ قاطعی داد. آقای رحمانی فضلی خیلی قاطعانه برخورد کرد که اگر بیاین توی خیابون به صورت قانونی باهاتون برخورد می‌کنیم، و در واقع همونطور که جامعه مدنی یعنی فعالین سیاسی اصلاح طلب یا غیر اصلاح طلب مخالف و منتقد دولت خواستهای خودشون رو از دولت انتظار دارن که حالا محقق میشه یا نمیشه، تندروها هم در این جریان در واقع به حاشیه رونده شدن و تندروها هم مطالبات خودشون رو میخوان به زور به دولت تحمیل کنن و دولت در مقابل اینها هم در واقع مقاومت داره میکنه. و اینکه این تأثیر آیا دارد روی اینکه کسی اعمال خودسر انجام بده، مثلا بیاد چه میدونم اسید پاشی کنه یا برخورد اینجوری به این شکل بخواد برخورد کنه، این میتونه دلیل غیر مستقیمی باشه. اما اینکه این قضیه اسید پاشی رو بخوایم مرتبط بدونیم به در واقع یک اتفاقی باشه که سازمان یافته باشه از طرف گروه‌های تندرو، به نظر من این احتمالش خیلی بعید و الان خیلی زود هست برای قضاوت در مورد این موضوع. و اینکه انقدر این قضیه واقعا وحشتناک بود که حتی نیروهای خود اصولگرا، حتی تندروها هم در واقع ترسیدن که موضعی سفت‌تر بگیرن، یعنی امام جمعی که این حرفو زده بود من حرفشو پس گرفت، نه من این رو نگفتم، و حتی کسای دیگه، حتی مصباح یزدی هم توی اظهارات اخیرش عقب نشسته. این نشون دهنده اینه که انقدر این صورت زشتی داره ماجرا که حتی اینها هم نمیخوان قبول کنن که شاید وابستگی به این جریان باشه. و حالا خیلی زود هست برای قضاوت در این مورد، اما انقدر به نظر من قضیه ناراحت کننده و دردآور بود که حتی تندروترین ها هم از این قضیه کشیدن کنار، و یک طبیعی بود که یک جعبی باشه که مردم اجازه مردم بتونن بیان و اعتراض کنن به این قضیه. یعنی وقتی حتی تندروترین ها
در مورد همین مسئله اسیدپاشی، خب یه مبحث جداگانه است و خیلی میشه صحبت کرد دربارش، و خب خیلی هم دارن جنبه های مختلفش رو دربارش صحبت میکنه، حالا اینکه هنوز دستگیر نشده یا حداقل تا امروز من نمیدونم، نگاه نکردم خبرها رو که بدونم دستگیر شدن یا نشدن، ولی همین دستگیر نشدنشون و اینها هنوز خب خیلی زوایای تاریک هنوز داره، و به قول تو باید منتظرمون تا ببینیم چطور میشه. اما در مورد عملکرد حسن روحانی در دوران ریاست جمهوریش، با توجه به اینکه خب خیلی مشخصه که تمرکزش رو بیشتر گذاشته روی حل مسئله اتمی ایران در جهان و خب تأثیری که خواهد داشت در حوزه اقتصادی، و یکی از وعده هایی که آقای روحانی داده بود این بود که ترمیم چهره ایران، حالا با کلمات دیگه ای بود، ترمیم چهره ایران در جهان و اون اعتباری که به پاسپورت ایرانی قرار هست برگرده. شما که خارج از ایران زندگی می کنید و مهاجرت کردید، خود شما آیا تغییر محسوسی رو در این زمینه شاهد بودین یا نه؟ رضا شما رو میخواد با شما شروع کنیم بعد برگردیم با سورنا.
بله، این بحث در واقع مهمی هم هستش که در واقع به خصوص وزارت خارجه ایران یک بحثی رو دستور کار خودش قرار داد در حوزه دیپلماسی عمومی به عنوان ایران حراسی. منطق هم خیلی خوب بود، اینکه یک تصویر سیاه و مخدوشی از ایران در افکار عمومی نشان داده شده. ما میخوایم این تصویر رو در وهله اول تصحیح بکنیم. منتها این یه بخش بسیار زیادش به مسئله داخلی برمیگرده. من خودم وقتی میخوام به عملکرد دولت آقای روحانی در این زمینه نگاه بکنم، نمیگم دولت موفق عمل کرده یا نه، چون سوال خیلی درست نیست. واقعا دولت یه اراده سیاسی داره، اونجا یه نیروهای سیاسی هم هستن که دلشون میخواد این کار رو بکنن، یه گامهای کوچولی هم برداشته. منتها خب اونجا یک حاکمیت دوگانه هستش که بخشی عمده اختیار یک نهادهای دیگه هستش که اونها مستقیما به رهبر ایران متصل هستن. بنابراین معیار ارزیابی این هستش که دولت در مذاکره با این نهادها و تلاش برای در واقع یک نوع کاهش در واقع آزار و اذیت اونها چقدر موفق عمل کرده. اگر این موفقیت رو پیدا بکنه، به نوعی میتونه که بسیاری از اون صداهای زشت و تصویرهای ناخوشایندی که از ایران به جهان صادر میشه رو اون رو جلوش رو بگیره. در این زمینه دولت موفق نبوده، یعنی تا به صورت مبنایی که ما نگاه میکنیم قوه قضایی خشنتر شده. حالا ما نمیدونیم، اصلا نمیخوایم قضاوت کنیم که آمدانه هستش برای زمین گیر کردن دولت هست یا نه. واقعیت ماجرا این هستش که قوه قضایی خشنتر شده، فعالیت دستگاه امنیتی موازی کماکان ادامه داره، برخورد با نهادهای مدنی ادامه داره. اجازه
که گفتین نمیخوایم بدونیم، خب اون خیلی اهمیت داره، یا نمیخوای نگاه بکنیم اون اما خیلی اهمیت داره در نگاهی که میشه به عمل کرده حسن روحانی داشت به عنوان رئیس جمهور، که آیا اراده این رو داره و یا اینکه همجوری که الان شما گفتی یا اون چیزی که در دوران ریاست جمهوری خاتمی تجربه کردیم، اینکه خب اونها خشنتر شدن برای نوعی مقابله و اینها، فکر میکنی که در این زمینه نظر شما چیه؟
ببینید، نظر شخصی من اینه که چنین اراده وجود نداره. یعنی دولت آقای روحانی با توجه به اولویتی که تعیین کرده بود در حوزه کاری خودش و با توجه به اینکه توسعه رو مقدم بر آزادی میدونه، چنین اراده‌ای وجود نداره. ولی ما فرض میکنیم اگر چنین اراده‌ای هم در دولت وجود داشت، موفق نبوده. یعنی به هیچ وجه نتونسته در مورد نهادهای امنیتی موازی، قوه قضاییه یا دستگاهی که زیر نظر رهبری هستن، در مذاکره با اونها موفق عمل بکنه. حتی در مورد مثلا اگر بخوایم شبیه سازی بکنیم، در زمینه هسته‌ای تونسته یک موافقتنامه موقتی اونجا در توافقنامه ژنو امضا بکنه، بعدم یه فرصتی برای تمدیدش در واقع پیدا بکنه. این توافقنامه موقت رو در داخل کشور نتونسته با تندروهای نهادهای وابسته به رهبری امضا بکنه، و تا زمانی که این توافقنامه امضا نشود و دولت نتونه با اونها در یه مذاکره موفق باشه، ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که اون پروژه ایران حراسی موفق باشه. و از جمله همین موردی هم که شما مثال میزنید، برای تصویری که از ما وجود داره، قضاوتی که جهان در مورد ایران میکنه، به صداها و تصویرهایی که از داخل ایران میاد وابستگی داره. وقتی ما به عنوان یه شهروند ایرانی خارج از کشور با یه طبعی دیگه مواجه میشیم، پرسش هایی که از ما میپرسه همش در مورد طبیعت ایران نیست که ما بگیم مثلا طبیعتش زیباست یا غذاهاش خوشمزه هستش، در مورد خبرهایی که در مورد اعدام ها، در مورد در واقع محدودیت علیه برخی اقلیت ها، یا در مورد فشار بر زنان یا محدودیت آزادی اجتماعی هم هستش، در مورد اینها هم میپرسن. و اتفاقا اینها اکثریت سوال ها هستش، و وقتی در مورد اینها میپرسن، نه تنها ما، حتی دولت مردان هم پاسخ مشخصی ندارن بدن. به نوعی اون تصویر کماکان مخدوش هستش و ناموفقیت، یعنی ناموفق بودن دولت در این زمینه کاملا محرز هستش. دولت در این سال من دیدم برخی ها تلاش کردن که از طریق در واقع ارائه دادن یک تصویر زیبا در مورد طبیعت یا در مورد تنوع قومی و فرهنگی ایران توجه دیگران رو جلب بکنن، در مورد که در صورتی که واقعیت‌هایی که جهان بهش توجه میکنه از منظر حقوق بشری هستش، از منظر آزادی فردی هستش، از منظر توسعه یافتگی هستش. دولت با در این زمینه‌ها تمرکز میکرد که تمرکز نکرده است.
خب سورنا، نظر شما رو هم بشنویم، موافقی با رضا حیات نشان؟
صدات رو
بله بله بگو.
من نه به نظر من آقای روحانی دولتش موفق بوده در این زمینه. این نگاهی که به ایران داشت بسیار بسیار عوض شده و این اصلا پذیرفتنی نیست که هیچ تغییری در این زمینه صورت نداده. شما اگر به چه دولت رو در سطح جهانی نگاه کنید، به مراتب بهتر شده و به مراتب شما اصلا نمیتونید این رو در نظر نگیرید که بحث حقوق بشر به کنار، اما بحثی که دولت‌ها، یعنی دولتی که مثلا قبل دولت قبلی، دولت آقای احمدی نژاد، هر جا میرفت، هر جا با هر جایی که میرفت سخنرانی داشت یا مذاکره بود یا هر چیزی که بود، در واقع تمام مردم ایران نشسته بودن هرس می‌خوردن از حرفی که زد، از چیزی که باستاب گسترده رسانه‌های بین‌المللی که اینکه احمدی نژاد رئیس جمهور ایران فلان حرف زد یا مثلا وزیر خارجه فلان حرف زد، این خیلی تاثیر داره. یعنی انقدر تصویر و جرجاهای اظهار نظرهایی میکرد که اصلا نامربوط بود، اما آبروی ایران من میرفت. و اینکه دولت جدید اظهار نظرهای خیلی سنجیده‌تر و سیاسی‌تری میکنه، یعنی اگر نظری داره کاملا
من آیا سورنا فکر نمی‌کنی که این نگاهیه که خب تو مصرف داخلی خیلی تأثیر داشته، مسلما همونجور که خودت اشاره کردی، خب اینو از خیلی از ایرانی ها ما میشنویم، به خصوص ایرانی هایی که خارج از ایران هستن که وقتی سخنرانیه مثلا خب آقای روحانی رو میشنوم و مقایسه میکنم با زمان مثلا روحانی، خب خیلی فرق میکنه و میگن احساس غرور میکنیم و فلان و اینها. اما در اون نگاه بزرگتر و از نظر جهانی، نگاه کشورهای دیگه و به خصوص از نظر دولت‌ها، اون رو اگه ممکنه مشخصا بگو که چرا فکر می‌کنی که
بفرستن. شما مقایسه کنین سخنرانی سازمان ملل رو، وقتی که آقای احمدی نژاد سخنرانی سازمان ملل داشت، خیلی از اکثر کشورها ترک می‌کردن، یعنی خیلی منظره خیلی زشته واقعا برای یک کشور، برای قوه مجری کشور که رفته یک جا در یک نهاد بین ملی سخنرانی شما اینو کجا میبینی؟ شاید چند تا رئیس جمهور دیوانه باشن توی کل دنیا که این اتفاق براشون افتاده باشه، مثلا چه میدونم سخنرانی آقای مرحوم معمر قذافی باشه یا کسی مثل این، دیوانه های مثل این باشن که جوری صحبت کنن که سالن ترک بشه، سالن رو ترک کنه. ولی در زمان آقای روحانی میبینیم نه، همه نشستن و استقبال میشه و حتی رویکرد مثبتی بهش توی رسانه‌های خارجی عنوان میشه. و اینکه تمام رسانه‌های غربی به این نکته اشاره دارن که فضای سیاسی ایران تغییر کرده، خیلی خیلی تاثیرگذار بوده به نظر من وچه و تا اندازه بسیار زیادی هم موفق بوده در ترمیم چهره.
خب من عذر می‌خوام، اگه میتونی ادامه بدی هنوز درباره دلایلت که داشتی میگفتی.
اما بحث حقوق بشر بحث دیگری، من فکر میکنم برای رسانه‌های بین‌المللی و دولت‌های خارجی اونقدری مسئله حقوق بشر اهمیت داشته باشه تا اینکه بدونن با کسی که دارن مذاکره میکنن، در واقع مذاکره کننده خیلی براش مهمه که با کسی که با کی مذاکره میکنه. شما وزیر خارجه سابق رو مقایسه کنید مثلا با آقای ظریف، خب خیلی براشون متفاوت هست و خیلی فرق میکنه. و شما ببینید پاسخی که دریافت می‌کنید، یعنی مثلا بعد از مذاکرات واکنش مقامات اروپایی، مقامات بین‌المللی رو ببینید که چقدر متفاوته و چقدر فرق کرده.
خب یعنی الان فکر می‌کنی که مثلا مسئله حقوق بشر رو مثل خیلی‌های دیگه نگاهی که دارن تو مذاکرات جهانی و روابط بین کشورها و میگن که در واقع مسئله جانبیه که در موارد سیاسی ازش استفاده می‌کنن، یعنی فکر می‌کنی که اونقدر تأثیر نخواهد داشت در نگاه جهانی به ایران؟
100%. به خاطر اینکه بحث به حقوق بشر اونقدر الزامیت جهانی نداره، یعنی در واقع چون با اینکه یک میثاق حقوقی هست اما پشتوانه قوی الزام‌آوری نداره و این زیاد برای دولت غربی مسئله نیست.
افکار عمومی جهان چطور سورنا درباره اون فکر کنی؟ روی اون چقدر تاثیر میذاره؟ حالا فراتر از
تاثیر گذاشت، 100% تاثیر خواهد گذاشت، اما چقدر از افکار عمومی جهانی اخبار نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف رو دنبال میکنن؟ براشون بیشتر مهمه که مالیاتی که به دولت میدن و دولتی که داره براشون کار میکنه چقدر نیل به در واقع خواستهای ملی و منافع شخصیشون تاثیرگذار هست. آیا اینکه مثلا ایران یک خطر بین المللی حساب میشه یا نه با توجه مثلا به بحث هسته‌ای، این دولت چقدر تاثیر، دولتشون چقدر موفق بوده در رفع این خطر مثلا، یا اینکه از اینجور مسائل، یا اینکه مثلا میگم ارتباط خوب با ایران یا مذاکره با ایران چه نقشی در اقتصادشون خواهد داشت، چه نقشی در منفعتشون خواهد داشت. فکر نمی‌کنم مردم دنیا بشینن فکر کنن که حقوق بشر توی کجا خرابه و ناراضی باشن یا مثلا به چه ایران خراب بشه. بیشتر براشون مهمه که وضعی که چه نفعی به حال وضع امروز و اکنونشون داره در واقع.
بسیار خوب، اجازه بده نظر رضا حقیقت نژاد رو هم درباره این صحبتایی که شما گفتید دوباره بشنویم. موافق هستی رضا با حرفای سورنا؟
من فکر میکنم یه اشتباه حالا تاریخی هم هست در این زمینه که این مقایسه ها صورت میگیره. مهم نیست که آقای ظریف مثلا خوشتیب‌تر از آقای صالحی، که حالا البته آقای صالحی خوشتیب‌تر بود، بهتر حرف میزنه، انگلیسی حرف میزنه یا نه. ببینید مثلا فرض کنید شاید یه زمانی میگفتن که خب مثلا آقای خمینی که فرمان داد در کشتار 67 مثلا چند هزار نفر رو بکشند، خب آقای خامنه‌ای که از این فرمان‌ها نداده، پس آقای خامنه‌ای خب رهبر بهتریه نسبت به آقای خمینی. این مقایسه ها کاملا غلط انداز هستش که ما بخوایم بگیم که مثلا 100 نفر می نشستن پای سخنرانی آقای احمدی نژاد و الان اینجا 300 نفر میشینن. بحث عملکرد دولت آقای روحانی هستش که به طور مشخص که ایشون که گفتش من میخوام کرامت ایرانی رو در خارج از کشور حفظ کنم و اعتبار پاسپورت ایرانی رو مثلا برگردونم، چون چیکار کرده؟ ما در همین ماه اخیر داشتیم که یکی از نزدیکترین دولت ها که در واقع ایرانی ها در واقع اونجا میتونستن راحت‌تر برن و بیان، یه دریه سراشیبی صورت گرفت و در نهایت کشور مالزی اعلام کرد که ممکنه همین رفتار با پاسپورت ایرانی بکنه که خیلی از کشورهای دیگه میکنه و باید ما مثلا برای مالزی رفتن هم ویزا بگیریم. این یه تهدیدی بودش که در همین ماه اخیر اتفاق افتاد. یا در بسیاری از کشورهایی که ما هنوز نیازمند ویزا هستیم دولت اقدام خاصی نکرده که مثلا اینجا برای در واقع بهبود شرایط پیدا بکنه. در ردبندی جهانی هم که در مورد پاسپورت ایرانی مثلا منتشر میشه، در واقع گذرنامه ما هنوز وضعیت سابق رو داره. بنابراین اگه بخوایم مصداقی بررسی بکنیم تحقیق خاصی رخ نداده. و اگر به صورت کلانتر هم بررسی بکنیم، من عرض کردم که تصویر ایران تصویری یک کارنامه هستش. شما ببینید که الان در اجلاسی که اخیراً در مورد بررسی حقوق بشر در ایران برگزار شد، شما فرض بکنید که مردم توجه نکردن، ولی صدها نماینده کشورهای مختلف اومده بودن اونجا و داشتن توضیحات ایران رو گوش میکردن و پیشنهاد داشتن در مورد ایران. تنها تفاوتی که رخ داده بود این که آقای جواد لاریجانی که قبلا به در واقع نمایندگی از طیف تندرو در ایران میرفت اونجا و به دروغ در واقع یک سری جعلیات رو ارائه میداد در دفاع از حقوق بشر، دولت آقای روحانی هنرش این بود که آقای انتظامی رو هم گذاشت کنار آقای لاریجانی و ایشون هم از وضعیت حقوق بشر در ایران دفاع کرد و گفتش آزادی مطبوعات و آزادی بیان. بنابراین پس دستاورد در این زمینه برای تصویر ایران اینه که دولت آقای روحانی هم در کنار دروغگویان قرار گرفته و همون حرفایی که اونا رو میزنن رو در بحث کلان تکرار میکنه. اصلا در این زمینه ما باید از این خطاهای تاریخی در مورد مقایسه بپرهیزیم. آقای احمدی نژاد محل سوال ما نیست، یک اشتباهی بوده آقای احمدی نژاد در تاریخ سیاسی ایران که صورت گرفته، هم اشتباه برای آقای خامنه‌ای بوده، هم برای خود شخص آقای احمدی نژاد بوده، هم برای مردم ایران. حالا در مورد اون ما دائما مقایسه بکنیم بگیم که این نسبت به اون بهتر حرف میزنه، ما رو در یه نقطه صفر دائما نگه میداره. من باز تاکید میکنم در زمینه بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، در زمینه بعدهای انتخاباتی که آقای روحانی در این زمینه داشت، گامی به جلو برداشته نشده. بعضی از تصویرهای مثبتی هم که وجود داره محصول شرایطی هستش و اون انتظاراتی که در واقع در شکل گرفت در ایران و اون انتظارات اولیه‌ای که در رسانه‌ها بهش دامن زده شد، الان با اندکی خوشبینی دارن اون رو دنبال میکنن. شما فرض کنید در زمینه حقوق بشر دیگه اون خوشبینی‌های سابق وجود نداره. یعنی قبلا ما فکر می‌کردیم خوشبین بودیم که دولت آقای روحانی کاری بکنه. در زمینه هسته‌ای مثلا یه خورده خوشبینی هنوز وجود داره به توافق. بنابراین یه خورده محصول اون فضاسازی‌های رسانه‌ای بوده، نه واقعیتی که رخ داده.
سورنا، برای اینکه این بحث رو دیگه الان به اصطلاح جمع بکنیم، چون من یکی دو تا نظری هم هستش که کاربران بالاترین و بالا ویژیون برامون گذاشتن، اونا رو هم می‌خوام در برنامه مطرح بکنم که نظر شما رو هم در اون باره بشنویم. این آخرین فرصتیه که شما داری اگه بخوای توضیحی بدی در مورد یا دفاعی داری درباره نظرت که رضا حقیقت نژاد به نوعی باش مخالفه.
والا من فکر میکنم که دو تا نکته عرض کنم. یکی که آقای حقیقت نژاد گفتن که در زمینه پاسپورت گفتن و اینکه دولت‌هایی که نزدیک بودن به ما مثل مالزی توی زمینه ویزا دارن مشکل ایجاد میکنن. من فکر میکنم بیشتر از اینکه انگشت اتهامو به سمت دولت دراز باید یعنی دراز میکنن، بیشتر باید به سمت خودمون دراز کنیم. شما اقدام دولت مالزی به خاطر مسائل دیپلماتیک نبوده، یعنی مشکل دیپلماتیک با دولت جمهوری اسلامی نداشته. مشکلی که داشته مشکل امنیتی بوده، اینکه تجارت مواد مخدر توی کشورش خیلی زیاد شده، اونم از طریق ایران. یعنی این مسائلی که اتفاق میفته و جرم خیزی که توی کشور ایجاد میشه، طبیعیه که این عکس العمل رو نشون بده. یعنی به نظر من دولت مالزی اگر تصمیم گرفته بر پای مسائل دیپلماتیک نبوده، بر اساس بحث امنیت خودش بوده که این کار رو کرده، و اینجا انگشت اتهام گرفتن به دولت به نظر من زیاد درست نیست. در زمینه
گفتیم یه طرف خودمون بگیریم، منظورت از اون قسمتش چی بود؟
یعنی طرف مردم، طرف ببینین اتفاقی که هست، یعنی حالا تفسیر کار هر کی هست، اینه که مثلا نمیتونیم اینجا دولت رو مقصر بدونیم. مقصر مردمی هستن که میرن اونجا مثلا چه میدونم کارهای بزهکارانه میکنن. همین الان ما چندین اعدامی توی مالزی داریم. در واقع اینا مشکله، و مشکلی هم نیست که مستقیما بتونیم دولت رو متهم کنیم که بگیم دولت مقصر توی این زمینه. اما در مورد مسئله که در مورد اینکه گفتن که در واقع خودم رو گول نزنیم و اینکه این مقایسه خطاست، شما الان در ایران اگر بخواید که مثلا دولت روحانی رو حذف کنید، چه رقیبی براش وجود داره؟ واقعا هیچ رقیبی غیر از اصولگراها نیست. یعنی اگر دو طیف سیاسی توی ایران باشن، یک طیف اصولگرا هست و بدیلش که آقای روحانی محافظه‌کار یا اصلاح طلب، فرقی نمی‌کنه. این که میگن این غلط است، نه به نظر من چرا غلط باشه؟ اگر این نباشه اونها هستن. خب خیلی از چیزایی که میگیم ما در واقع همه جا همینه، همه جا بحث سیاست همینه، همه جا توی آمریکا هم میگن اگر جمهوری خواه نباشن دموکرات‌ها هستن و در واقع منافعشون رو با اون تنظیم میکنن. و این فقط مختص به ایران نیست. درسته که ایران دموکراسی نداره، درسته که ایران، ولی نیروهای سیاسی جایگزینی که هستن، ما نمیتونیم بگیم مثلا روحانی نباشه کسی دیگه باشه. اگر روحانی نباشه همین اصولگراها هستن و هر روز هم دارن تقویت میشن به خاطر اینکه به منابع مالی گسترده دسترسی دارن و دارن تقویت میشن. یعنی این مسئله فقط این نیست که در واقع خودمون رو گول بزنیم. نه، اگر آقای روحانی نباشه مسلما بدیلش خیلی بدتر خواهد بود و وجهه جهانی ما هم خیلی خیلی به مراتب بدتر خواهد بود.
بسیار خوب، من میخوام که این بحث رو در اینجا ببندیم. البته خب خیلی میشه دربارش صحبت کرد، اشاره کردی در مورد اینکه خب نگاه باید به خودمون باشه، خود مردم. خب به هر حال مسئله قاچاق و قاچاق مواد مخدر هم حاصل نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی هست که خب 100% دولت ها در اون زمینه نقش دارن، و حالا اینکه چقدر موفقن یا موفق نیستن، یعنی به طور غیر مستقیم تاثیر دارن مسلما. اما در مورد یه بحثی که یه کاربران بالاترین مطرح کردن، یکی دوتاشون درباره زیر همین لینکی که ما گذاشته بودیم بحث کردن، و عنوان لینکی که ما گذاشته بودیم این بود که کلید روحانی در ایران گشوده است، که خب بعضیا میگفتن که خب یه مواردی رو ذکر میکردن که آره، بعضیا هم نه. و یکی از کاربران نکته جالبی رو گفته بود که من میخوام اینجا مطرح کنم و نظر شما رو هم دربارش بپرسم، و میگه که در واقع یه مروا اینو نوشته و یه جوری میگه که چرا میگید که هیچ دری رو باز نکرده، چرا به این قسمت‌ها نگاه نمی‌کنید که مثلا همین امکان تجمع در حمایت از کوبانی، تجمع در محکومیت اسید پاشی و همینجور تجمع در محکومیت محرومیت از تحصیل، میگه نشون از باز شدن فضای سیاسی داره. و همینطور میگه فضای دانشگاه ها بازتر شده. خب برها به چند تا از انجمن های اسلامی ظاهرن اجازه فعالیت دادن دوباره در این چند ماه گذشته، و همینطور میگه که مجوز به NGO ها داره راحتر داده میشه و رو هم رفته، میگه فضا بهتر شده تو همین 14-15-16 ماهی که از دوران ریاست جمهوری روحانی گذشته، و میگه که توقع معجزه که نمیتونیم داشته باشیم، و و به خصوص در مورد یکی دیگه از کاربرا در مورد حصر موسوی و کروبی صحبت کرده بودند و که هنوز در اون زمینه هیچ دری باز نشده، در کوچه اختر باز نشده. به هر حال من میخوام نظر شما رو بدونم که آیا با توجه به این نکاتی که الان مروا اینجا نوشته و البته کاربرای دیگه از جمله ترمینس باش کاملا مخالفه، فکر میکنید که میشه این رو مجموعه این اتفاقاتی که افتاده و همینجور باز شدن خانه سینما رو جزء اتفاقات مثبتی که در این دوره افتاده حساب بکنیم و خوشبین باشیم؟ رضا.
بله، من قبلا هم اشاره کردم که در مورد این بحثات دولت اراده سیاسی داشته و یه سری کارهای کرده که چند تاشم شما برشمردید. ببینید، ما در مورد ایران صحبت میکنیم، در مورد حکومت ایران صحبت میکنیم که دولت آقای روحانی هم یه جزئی از اون هستش. بنابراین وقتی که میگیم یک برایند کلی و یک تصویر کلی از ایران میبینیم، درسته یک سری اقدامات محدودی انجام شده، ولی با توجه به خلایی که وجود داشت، یعنی و اون نابودی که در دوران آقای احمدی نژاد رخ داد و انتظاراتی که وجود داره و همچنین شکافی که با جامعه جهانی ما داریم، آیا این سرعت متناسبه؟ پاسخ من اینه که منفیه. این که ما به این اقدامات کوچیک در واقع دلخوش باشیم چیز بدی نیست، ولی این خطر هم داره که در واقع قدرت توجیه بدیم به دولت. این همواره وجود داشته، یعنی در دوره آقای احمدی نژاد که در واقع بدترین دوران در این زمینه ها بودش، هم ما میتونیم نشانه های مثبتی پیدا بکنیم. یعنی ما میتونیم بگیم آقای احمدی نژاد مثلا فشار آورد به قوه قضاییه، قصدش بده و مثلا از زندان ها بازدید بکنه و در مورد حقوق زندانیان در واقع تلاش کرد. پس اونم در واقع خب همین بوده دیگه، از آقای احمدی نژاد که انتظار بیش از این نمیشه داشت. یا مثلا بگیم در زمینه سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه در مورد بشار اسد آقای احمدی نژاد اونجوری حمایت نکرد و مانند دولت در خط در مانند حکومت در خط مقدم قرار نگرفت. پس اینم یک نشانه مثبت دیگه آقای احمدی نژاد هم که در همین حد بیشتر ازش انتظار نمیره. بنابراین این رو اگر یک کمی تشخیص بدیم، باید بگیم که ما به عنوان فعال مدنی، به عنوان روزنامه‌نگار، به عنوان کسی که با آقای روحانی رأی دادیم، به عنوان عضوی از جامعه ایرانی، باید قدرت مطالبه‌گریمون رو در مورد آقای روحانی حفظ بکنیم. قطعا باید تشویق کرد اون اقداماتی که رخ داده، ولی این نباید غافل بشیم که از اونها بخوایم که این کافی نیست و هنوز بسیاری از چیزها باقی مونده. در مورد بعضی چیزهایی هم که گفته شد، مثلا در مورد NGO واقعا تغییر محسوسی رخ نداده، یعنی نهاد مادری که در این زمینه میتونه فعالیت بکنه وزارت کشور هستش که کاملا در اختیار اصولگرایان هستش و اونجا نتونسته وضعیت تقویت بکنه. حتی در زمینه محیط زیست هم که اونجا یک چهره اصلاح طلب هستش، ما شاهده یک حرکت قوی نیستیم در مورد NGO ها. در زمینه دانشگاهی هم همین وضعیت وجود داره، یعنی کماکان اون فضای محدود و تندروها موفق شدن با فشار وحشتناکی که بر وزارت علوم آوردن در واقع اونجا حفظ بکنن. ممکن که شما بگید این نتیجه فشار تندروها بوده، بله یه بخشی محصول اون بوده، ولی دولت هم اراده کافی نشون نداده و بخش عمده ای از اینها هم تحت عنوان اون راهبرد کلان دولت هستش که داره پرهیز میکنه از درگیری در حوزه سیاست داخلی برای پیشبرد اهداف خودش در حوزه سیاست خارجی. بنابراین بخش عمده ای از این قضیه محصول قربانی شدن این مسائل در راستای سیاست کلان آقای دولت روحانی بوده و ما در واقع اگر اعتراضی داریم به قربانی شدن این آزادی های اجتماعی یا مسائل حقوق بشری و امثال هم در پرتو یک سیاست کلان هستیم که داره اندک اندک مانند همون مسئله هست، یعنی اون مسئله هستی که در انتخابات به عنوان یک درخواست قوی در واقع آقای روحانی مطرح میشد که اومد وعده داد که در واقع حس بکنی. در نهایت مشاور ایشون آقای آشنا با این همراه شد که آقای کروبی و آقای موسوی باید یه قدمی بردارن تا این گره گشوده بشه، همین حرفی که حالا تندروها اوریانتر دارن میزننش. پس بنابراین یکی این که دولت بعضی ها رو فراموش کرده و در بعضی ها شیرش منفی بوده، این هستش که ما اعتراض داریم بهش و میگیم که نباید به خاطر بعضی چیزهای دیگه، مثلا حقوق بشر یا آزادی‌های فردی یا آزادی‌های اجتماعی یا حقوق زنان، قربانی بشه یا در حاشیه قرار بگیره. آخرین نکته هم که من میخوام بگیرم، حتی بعضی از وعده‌های ایجابی هم که داده مانند منشور حقوق شهروندی بوده که آقای روحانی در انتخابات گفت یکی از اولین دستور کارهاش هستش، ولی الان 16 ماه میگذره هنوز هیچ نتیجه حداقلی هم در این زمینه نداشته. خب اینجا که میتونه یک سری کارهای نمادین بکنه، این کارهای نمادین رو هم انجام نداده.
بسیار خوب. سرنا هاشمی، نظر شما رو هم بشنویم درباره اون کامنتی که من خوندم و کسانی که اونجوری فکر میکنن.
من معذرت میخوام، کامنت رو میشه یک بار دیگه بگین؟
ببین، کامنت در واقع به طور کلی نظرش، اون کسی که کامنت گذاشته بود نظرش این بود که به اتفاقات مثبتی که داره میفته در این زمینه توجه داشته باشیم و انتظار معجزه از روحانی نداشته باشیم.
یادم اومد. کلن نمیشه از نه تنها آقای روحانی، هر دولتی که توی ساختار جمهوری اسلامی باشه، انتظار مهیرالعقولی در زمینه حقوق بشر داشت. بحث امروز و دیروز نیست، بحث تاریخ جمهوری اسلامی شما کن، یک شب اگر حقوق بشر رعایت بشه اصلا دیگه اون جمهوری اسلامی نیست. بحث یعنی در واقع اینه که اونقدری نمیشه انتظار داشت واقعا، نه حالا چه روحانی باشه چه هر کسی دیگه، چیزی نیست که امروز و دیروز ما باش ما مواجه شده باشیم. اما این حال داشتیم برنامه داره، اینو من کاملا میتونم توی دولت آقای روحانی ببینم. مثلا مثال خیلی خوب همین بحث وزارت علوم. وزارت علوم همیشه یکی از حساسیت برانگیزترین وزارتخونه هایی بوده که توی دولت وجود داشته. یعنی همیشه نیروهای تندرو نوک پیگانشون به سمت وزارت علوم و دانشگاه بوده. از اون طرف هم دولت اگر اصلاح طلب بوده، اگر منتقد بوده، همیشه سعی میکرده که این دانشگاه و چیز رو حفظ کنه. به خاطر بحث به قول معروف استراتژیک سیاسی است که دولت برای اینکه ارتباط داشته باشه با جامعه احتیاج داره به نهاد دانشگاه. و اینکه نهاد دانشگاه رو خیلی دولت خوب داره میبره جلو و خیلی کارهای خیلی 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 بزرگی کرده. مثلا همین رفع محرومیت از تحصیل ها، چقدر از بچه‌هایی که سرمایه اجتماعی بودن برگشتن به دانشگاه و دوباره درسشون رو خوندن. و اینکه فضای دانشگاه ها هم بله باز شده، خیلی بازتر شده نسبت به گذشته. نمیشه انتظار داشت، حتی نمیشه مثلا با سال 84 که آقای احمدی نژاد مقایسهش کرد، به خاطر اینکه اون زمان تشکیلات خیلی گسترده تری وجود داشت در دانشگاه، خیلی جامعه مدنی فعالتری داشتیم. اما به هر حال چیزی که از بین رفته و الان نمیشه یک شبه انتظار داشت که همه چیز عوض بشه. اما به نظر من در نهایت بخوای نگاه کنی، گام های کوچک برداشته شده اما بزرگتر. این شعار آقای روحانی بوده در همه موارد، یعنی حتی در زمین اقتصاد، برخلاف اخلاق پیشش مثل آقای احمدی نژاد که یک شبه و انقلابی میخواست فقر رو شکن کنه، مسکن رو یک شبه میخواست حل کنه، بحث به قول معروف مشکل اقتصادی نفت و بحث نقدینگی رو میخواست یک شبه حل کنه، همه چیز یک شبه حل میشه در زمان آقای احمدی نژاد. ولی دولت این رو به خوبی دریافت. واسه شما مثلا مشی اقتصادی دولت رو نگاه کنید، دولت هیچ شعار خیلی بزرگی نداد، گفت آقا گام به گام با تدبیر میریم جلو، کارو حل میکنیم. تورم رو از 45% رسوند مثلا به 28%، خیلی گام بزرگی بود. مثلا در زمینه ارز، نوسانات ارز رو خیلی خوب کنترل کرد، دلار رو خیلی خوب کنترل کرد. واقعا دولت توی این زمینه این کار کرد. و توی بحث آزادی مدنی من نمیگم، اصلا دفاعی نمیتونم بکنم از کارنامه حقوق بشری و اینکه آزادی‌های مدنی دولت، چون به هر حال ساختار جمهوری اسلامی است. اما همون گام‌هایی که برداشته میشه، گرچه آهسته اما خیلی حساب شده و آرام هست و خیلی خوب هست. در زمینه اقوام مثلا حساب کنید، در زمینه اقوام دولت خیلی خوب و حساب شده و مهندسی شده داره میره جلو، بسیار عالی داره کار میکنه دولت.
خب مشخصا کجا داره بسیار عالی مشخص میکنه عمل میکنه در مورد اقلیت ها که الان گفتی؟ چون تو گزارش
اقلیت ها کیا هستن؟ اگر اقلیت ها رو به معنای بهائی ها در نظر بگیریم، نه هیچ کاری دولت انجام نمیده، کاری دولت انجام نداده. یعنی اگر اقلیت رو اقلیت من، اما اگر اقلیت رو که به نظر من اقلیت هم مثلا یک اکثریت مثلا اهل سنت در متری کشور، دولت خیلی خوب داره با این تا میکنه، ارتباطات خیلی خوبی با اهل سنت برقرار کرده. مثلا توی همین انتخابات اخیر مولوی عبدالحمید روحانی معروف اهل سنت روابط خیلی خوبی داشت با دولت، و بالاترین رأی که تا حالا توی تاریخ چیز داده شده توی سیستان بلوچستان به دولت آقای روحانی بوده. این خیلی ارتباط ارگانیک، چه قبل از انتخابات چه بعد از انتخابات. یعنی شما موازه آقای یونسی رو نگاه کنید که مأمور در واقع توی و قدمی مشاور آقای روحانی هستم توی این زمینه، خیلی موازه اصولی هست و خیلی موازه منطقی داره پیش میره دولت و خیلی بازخورد خوبی هم داشته. شما اگر مقایسه کنید کشور رو به هم بسته قومیت رو نگاه کنید با کشور هم اصلا نمیتونید مقایسه کنید. یعنی دولت خیلی خوب عمل کرده توی این زمینه. مثلا الان که توی خاورمیانه همه جا بحران هست و همه جا
در واقع درگیر جنگ و جنگ‌های قومی و مذهبی هست، خیلی دولت ایران محکم و خوب داره کار میکنه.
خب حالا در همین صحبت‌هایی که کردی، من فقط یه توضیح بدم که کامنت‌ها خیلی زیاده، من می‌خوام می‌کنم که تو برنامه خب نمیتونیم مطرح بکنیم، ولی حتما زیر لینک بالا ویزیون در بالاترین و همینطور در وبسایت خود بالا ویزیون یه سری بزنید و نظراتتون رو اونجا بنویسید که چی فکر میکنید در مورد بحث برنامه و اتفاقاتی که در ایران افتاده در دوران ریاست جمهوری روحانی. اما یکی از بحثایی که مطرحه در ارتباط با همین مورد اخیر که صحبت میکنیم دربارش و هر دوی شما هم بهش اشاره کردید، در کامنت ها هم بسیار مطرحه، اینه که اینکه نمیشه انتظار معجزه داشت رو در کنار این قرار میدن که خب حالا که نمیشه انتظار داشت یه عده این کار میکنن، پس بنابراین مطرح کردن مطالبات یا احیانا انتقادات رو هم خیلی باهاش موافق نیستن و تحلیل میکنن که حالا نباید دولت رو تضعیف کرد، باید منتظر باشیم ببینیم چه اتفاقی میفته و این دوتا رو یه جور میذارن کنار هم. آیا سورنا به نظر شما این دوتا مغایرتی با هم دارن؟ یعنی اینکه اگه تو فکر میکنی که نمیشه انتظار داشت، آیا فکر میکنی اونایی که مطالبات رو دارن مطرح میکنن یا دارن خیلی سفت و سخت انتقاد میکنن باید سکوت کنن؟
ولی من فکر میکنم که بذارید یه مثال بزنم روشن شه قضیه، یک مقدار روشن‌تر شه قضیه. اگر به صورت قهر و به قول معروف دشمنی باشه، به نظر من از یک فعال سیاسی انتظار نمیره. به چه علت؟ مثلا آقای حقیقت نژاد اشاره کردن به آقای احمدی نژاد که مثلا ایشون هم میتونه کارهای خوبی کرده باشه، مثلا بحث زندانیان و دیدار اینا رو گرفت، ولی مثلا اینو در نظر نمیگیرن که آقای احمدی نژاد و تیمش و بزرگترین یار و حامیش آقای سعید مرتضوی بود. آقای سعید مرتضوی که مسئول به قول معروف نقض حقوق بشر و متهم درجه متهم ردیف اول و پرونده کهریزک و خیلی از زندانیان سیاسی بود، آزاری که ایشون به جامعه مدنی رسون تا حالا هیچ بشری نرسونده. حالا ما یکی هم داریم اسم آقای روحانی. این آقای روحانی ببینید بحث اینه که ایشون کجا وایستاده و کجا هست. ایشون در اظهار نظرهاشون مثلا میگن رفع حبس رو بنده پیگیری میکنم، رفع حبس رو مثلا پیگیری میکنم. ببینیم این خیلی فرق میکنه که بنده در کجا وایستم، بنده در کنار ایشون وایستم یا در کنار کسی دیگه بدیلش وایستم. این که حالا تونسته یا نتونسته اون بحث در واقع برخورد با امر عینیه. این که آقای واقعا اراده این کار داشته، به نظر من داشته. آیا اراده این که مثلا بحث رفع حصر انجام بشه داشته؟ ببین مثلا حتی توی آمریکا هم میتونیم ببینیم آقای اوباما یکی از شرایط اصلی انتخابات که میخواست برنده بشه تعطیلی زندان گوانتانامو بود به خاطر نقض حقوق بشر که اونجا انجام میشد و خیلی سفت وایستاده بود پای منطق، ولی وقتی که اومد سر کار و دید نمیتونه این زندان رو جمع کنه، از نه اینکه نمیخواست، واقعا نمیتونست، چون با یک پدیده عینی و واقعی موجوده. و اینکه آقای روحانی هم همینطور، آقای روحانی در زمین حقوق بشر گرچه ناکارآمد بوده اما ارادهش رو داشته. و اینکه فعال سیاسی که خودش رو احساس نزدیکتری داره، احساس نزدیکتری داره به این گروه، به نظر من در خیلی جاها این حمایت و این کنار دولت وایستادن کمک میکنه به پیشرفت سیاست و حالا هر چیزی که پیشرفت پروژه هایی که ما خودمون تو ذهن داریم، نه آقای روحانی. به نظر من این کنار ایستادن و اینکه قهر نکردن و تخاصم نداشتن با دولت، این کمک میکنه به پیشرفت. بله من اینو
خب اجازه بده نظر رضا رو بشنویم، باز برمیگردیم روی این قسمت، یه میتونیم یه 5 6 دقیقه مکس بکنیم و صحبت بکنیم. رضا بفرمایید شما.
من اول این نکته بگم، من پرهیزارم واقعا از مقایسه. اون بحثی هم که کردم من نقد کردم اون روی کرد رو، گفتم که با این منطق میشه. و اگه مثلا مقایسه بکنیم بگیم که همکار آقای احمدی نژاد سعید مرتضوی بوده، خب همکار آقای روحانی هم آقای پور محمدی هستش که کارنامه به مراتب کثیف‌تر در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی از آقای مرتضوی داره. بنابراین این مقایسه ما رو به جایی نمیرسونه، یعنی هر کسی رو میتونه اینجوری شما توجیه بکنید یا محکوم بکنید. اصل گفتار درمانی هم در فضای فعلی گذشته، یعنی ما نمیتونیم به حرفای زیبای آقای یونسی در مسئله اقلیت‌ها دلخوش باشیم که ایشون زمانی که وزیر اطلاعات هم بود همین حرفای زیبا رو می‌زد، یعنی زیباترین حرفا رو در تاریخ سیاسی آقای یونسی زده در دوره وزارت اطلاعات. ولی خروجش بود، در همون دوره اطلاعات سپاه بیشترین رشد رو داشت و تمام بسرهاش در واقع شکل گرفت. در همین زمینه اقلیت‌ها شما ببینید آقای مولوی عبدالحمید اونجا کمک کرد، یک سازماندهی سیاسی کرد، تلاش کرد به دولت که اونجا رأی بیاره، ممنوع الخروج ایشون در دولت قبل ممنوع الخروج شده، اخیراً در دولت جدید ممنوع الخروج کماکان نمیتونه از کشور خارج بشه. این پاداشی بوده که در مقابل اون بهش دادن. حالا شما ممکنه مشاور سیاسی آقای روحانی هم هر روز بگه اقلیت سنی خوب هستش، یا در زمینه بحث استخدامشون، در زمینه اجازه ساختن مسجد، آزادی عبادت دینی، اینجا باید تغییر رخ بگیره، وگرنه با گفتار درمانی که قرار نیست اتفاق خاصی بیفته. من گفتم این نگاه حداقلی، همون بحثی که شما اشاره کردید، اون بحث مطالبه گری رو در واقع به حاشیه میبره. اگر اونهایی که الان به حداقل ها قانع هستن در واقع رأیشون مبنا داشت، وقتی که در انتخابات توجه میکردن با یه مبنایی برای درخواستاشون رأی دادن، الان اون مبناها رو میخوان پیگیری بکنن. بحث عمده
هم اینجا من میخوام این نکته رو که مطرح بکنم اینه که الان سوال منم مشخصا این بود که آیا این دو با هم مغایرتی دارن، یعنی این که هم انتظار آنچنانی شما نداری با توجه به واقعیت‌های جامعه ایران و همطور سابقه آقای روحانی، سابقه جمهوری اسلامی، اما اینکه انتقادات تو چقدر حالا مطرح بکنی یا مطالبات رو چقدر مطرح بکنی، آیا این دوتا در تقابل با هم قرار میگیرن، یا میشه مثلا الان در مورد شما که گفتی مثلا گفتار درمانی و در مورد اقلیت‌ها که مثال زدی، خب ما میتونیم بگیم خب از اینجا حالا آغاز شده، ببینیم، چون 16 ماه که بیشتر نگذشته، ببینیم در آینده چه اتفاقی افتاد، ولی در این حال اون انتقادات و انتظارات رو هم مطرح کردنش رو متوقف نکنیم. فهم کنیم میشه این دوتا رو در کنار هم قرار داد، یا اینکه باید بگیم یا این یا اون؟
نه اتفاقا بحث من اینه که همیشه دولت‌ها در سطوح بالایی این نمیگذارند نهادهای دیگر به عنوان یک قدرت توجیه بخش قوی بوده به اونها، چه دولت آقای احمدی‌نژاد، چه دولت خاتمی، چه دولت آقای روحانی، این نمیگذارند، تندروها نمیگذارند، نهادهای وابسته به رهبری نمیگذارند، این یک قدرت توجیه بخش بوده. یکی هم این که انتظار معجزه نداشته باشید. دولت‌ها از این مسئله سوء استفاده کردن در ایران، تمام دولت‌ها اینجوری بوده، بنابراین هر اندازه که این صداها کمتر شنیده شود، قدرت سوء استفاده دولت رو در واقع چیز شد. این کمک به دولت نیست. در واقع اگر در بعضی از حوزه ها افکار عمومی مطالبه گری بکنه و پرسش گری بکنه، همونجور که شما ببینید در همین موضوع اسید پاشی، وقتی که انقدر این قبیح بود، دوستمون هم اشاره کردن، و اینقدر زشت بود که اون بس سکوت کرد و در واقع منجر شد به یک تجمع خیابانی و یک مطالبه گری قوی اجتماعی، هرگاه این نیرو تقویت بشه و قوی تر بشه، دولت هم یک قدرت مانو و میدان بازی بیشتری در صورتی که مهارتش داشته باشه پیدا میکنه. ما بعد از این که میگیم ایران هراسی میکنیم در سطح بین المللی، اون تصویرمون رو در واقع تصحیح میکنیم، از این رهگذر هم فشار میاریم به قدرت‌های جهانی در طول مذاکره که ما یک کشور در مجموع صلح طلب هستیم و این اتهامات رو بهمون نزنید. در سطح داخلی هم میشه این کار رو کرد. در صورتی که ما بیام این رو کاهش بدیم و افکار عمومی رو بگیم که این رو طرح نکن، یا با تجربه واقعیت‌های موجود به همین هم قانع باشید، در واقع هم دولت رو قدرت توجیه بخشی بهش دادیم، هم فرصت سوء استفاده رو براش فراهم کردیم، همین که یک سوپاپی شدیم برای بخش‌های تندرو حاکمیت که بگن که به این حداقل‌ها قانع هستن و همین هم اندازشون کافیه و بقیه فرصت‌ها رو از ما بگیرن. بنابراین من این رو در واقع در خدمت دولت نمی‌بینم و در خیانت به دولت می‌دونم. حتی اگه دولتی رو من اینجا تصور می‌کنم که این دولت اراده داره و تمایل داره و انگیزه داره، اگر چنین هست باید با مطالبه‌گری بیشتر بهش کمک کرد که گامهاش رو جدی‌تر برداره.
خب سورنا، نظر شما رو هم بشنویم. و یه نکته‌ای رو که من می‌خوام اینجا بپرسم این که آیا این در این مورد خاص به ویژه، این اختلاف نظری که به نظر میرسه در این بحث بین شما دو نفر وجود داره، یا میتونه ناشی از این باشه که تو از دید یک فعال سیاسی داری صحبت میکنی و رضا حقیقت نژاد از دید یک روزنامه نگار، فکر میکنه اون هم میتونه مؤثر باشه؟
100%. به نظر من اتفاقا بحث خیلی جالبی هست، دقیقا همینطوره. اما حالا این که توضیح هم بدم که فعال سیاسی هستم، فعال سیاسی که راهیابی به قدرت نداشته باشه، از نه تنها قدرت بلکه از کشورش هم به بیرون پرتاب شده باشه، زیاد نمیتونه فعال سیاسی بدون خودش رو، در واقع میشه گفتش که همسو میتونم باشم ولی نمیتونم خودم فعال سیاسی بدونم. ولی بحث خیلی مهمیه، ولی دقیقا همینطوره. اینکه فعال سیاسی باید در نظر بگیره کجا و با چه نیروی سیاسی ائتلاف بکنه یا اینکه همکاری بکنه یا اینکه هر کاری بکنه، ولی فرق میکنه. حالا مثلا با روزنامه‌نگار هم میتونه، روزنامه‌نگار هم میتونه روزنامه‌نگار حقوق بشر باشه و میتونه ناروزنامه‌نگار چه میدونم پارلمانی باشه، خیلی فرق میکنه. اینها به نظر من شأن‌ها جداست، باید جداگانه بحث، یعنی حالا به طور کلی هم حتی نمیشه گفت روزنامه‌نگار فرق میکنه با سیاسی. روزنامه‌نگار حقوق بشری داریم، روزنامه‌نگار سیاسی داریم، روزنامه‌نگار اقتصادی داریم. اما در کل فکر میکنم که ببخشید صدای من دارین؟
صدا پخش میشه سورنا.
بله. من صدا ندارم.
الو. ما صدای تو رو داریم میشنویم.
بله بله. صدا تو رو دارم. حالا یه بحثی هم که حالا من جام می‌خواستم بگم، این که میگن هیچ عملی انجام نشده، همون سیستان و بلوچستان استاندار خانم داشتیم ما که حالا هم سنی بودن هم اهل بلوچستان بودن هم خانم بودن، خیلی مهمه. و اینکه یه نقطه عطفی بوده تو تاریخ جمهوری اسلامی که تا حالا همچین اتفاقی نیفتاده که از اهل سنت بتونیم انتخاب کنیم برای یک ارگان دولتی. اما بحث کجا، من رشته کلام از ذهنم پاره شد در واقع. سوالتون چی بود یک بار دیگه؟
بله، ما در واقع داشتیم درباره این صحبت می‌کردیم که آیا این دو تا با هم یه تقابلی دارن در مورد اون انتقادها و انتقادایی که میشه یا مطالباتی که مطرح میشه، مطالبات
دقیقاً. اگر این انتقاد کردن به سمت تخاصم نره، نه هیچ اشکالی نداره. آیا حقیقت نجات درست میگن اینکه حالا دولت کار خطا میکنه، جامعه مدنی میتونه روی خواسته هاش پا بذاره بره، ولی ما تجربه
مرزه رو چجوری میشه مشخص کرد؟ یعنی واقعا خود من اون چیزی که دارم میبینم، مثلا تو فضای در واقع این شبکه های اجتماعی ما میبینیم که خب خیلی از فعالین سیاسی، روزنامه‌نگارها و به قول خود شهروندان مسئول، خب نظرشون رو که می نویسن، یکی از دعواهایی که خیلی ثابت پای اینجور بحثا در می گیره اینه که خب مثلا نباید تضعیف کرد، بعد زمان بدیم، یا نمیدونم بحثای این مدلی هست. و خب هر کسی یه جوری نیت خوبی میکنه و حالا اینکه این تخاصمیه یا نیست و این هم
دقیقاً. ما تجربه آقای احمدی نژاد رو فقط نداریم برای این قضیه و در واقع این که بگیم نگاه ها به تخاصم نره و این انتقاد نسبت انتقاد تبدیل نشه به تخاصم، این یه بحث ریشه دارتر است. اینکه اگر ببینیم حالا شهروندای مسئول یا فعالین سیاسی خیلی طرف دولت رو در واقع میگیرن، به خاطر یک مسئله است، به خاطر اینکه ما تجربه دوره خاتمی داشتیم. دولت آقای خاتمی توسط کی خورد زمین؟ در واقع توسط اصلاح طلبا خورد زمین، در واقع طرفدار کسایی که نه اصلاح طلبای حکومتی، طرف کسایی که طرفدارش بودن، طرف دانشجوها. شما اگر مقایسه کنید سال 84 آرای آقای معین رو مقایسه کنیم با مثلا امروز آقای روحانی، اصلا نمیشه مقایسه کرد. قهر مردم با اصلاحات بود. به خاطر چی؟ به خاطر این مطالبه گری زیاد. یعنی اینکه آقا مثلا از آقای روحانی انتظار داشته باشیم که مثلا استانداردهای حقوق بشر در جمهوری اسلامی مثل کشور مثل سوئیس بشه. خب این اتفاق ناپذیره. این در واقع توی انتظار زندگی کردنه. ما میشناسیم جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی 30 سال 30 خورده سال هم است که تکون نخورده. و نیروهای سیاسی حالا چه داخل کشور چه خارج از کشور توانایی خاصی نداشتن در برخورد با این نظام. اما اینکه حالا بیایم مثلا صبح تا شب حمله کنیم، به این تندروی کنیم، بگیم فلان بیسار، راهی به جایی نمیبره و در نهایت اینه که بدنه ریزش پیدا میکنه و نیروهای سر کار خواهند آمد که تندروتر و غیر قابل تحملتر خواهند آمد.
دورنا، این مسئله خیلی مهمیه که بحثیه که به ویژه بین فعالین سیاسی، بین روزنامه‌نگارا و آدمایی که بحث میکنن خیلی مطرح هست. همین نگاهی که داری شما میگی، بر شاید از یه جهاتی نگاه غالب تو شبکه‌های اجتماعی همین باشه، حداقل اون چیزی که من بین کسانی که میبینم هست. ببینیم نظر رضا حقیقت نژاد چیه در این باره.
من قبلش یه نکته بگم، در دولت آقای روحانی هیچ استاندار زنی منصوب نشده، هیچ استاندار سنی منصوب نشده، اصلا چنین چیزی در تاریخ جمهوری اسلامی رخ نداده. مشارکت سیاسی زنان در دولت آقای روحانی نسبت به قبل، ما قبلا وزیر زن داشتیم الان نداریم، یعنی سطحش رشدی نکرده. در مورد اهل تسنن هم مشارکت سیاسیشون رشد نکرده. در نهایت هم آقای یونسی گفتن ناتوان بودن از اینکه سطح مشارکت اینها رو افزایش بدن. ببینید بحث مطالبه گری در این زمینه یا اینکه مثلا فعال سیاسی یا روزنامه‌نگار اصلا اساسا در این مرحله که خیلی ما نمیخوایم آقای روحانی استاندارد حقوق بشری مثلا جهانی رو اعمال بکنه، الان صف انتظارات این شده که آقای روحانی در مجامع در مقابل یک رسانه بین‌المللی به دروغ نگه روزنامه‌نگار زندانی در ایران نداری سکوت کنه، یا حداقل جواب آقای احمدی نژاد بده بگه قوه قضاییه مستقله، نماینده خودش رو نفرسته در کنار نماینده قوه قضاییه به دروغ از وضعیت حقوق بشر در ایران دفاع بکنه، در مورد رفع هست از وعده آزادی نرسه به وعده شبه توبه تندروها. بنابراین ما الان اوج انتقادمون به این شده که شما در بعضی جا اگر نمیتونی حرف بزنی سکوت کن و دروغ نگو، یا اینکه همراه نشو با تندروها. پس اینکه دیگه حداقل انتظاری که میشه داشت، حداقل حتی اگه به عنوان یه روزنامه‌نگار هم نگاش بکنیم، ما به واقعیت‌های سیاسی و جغرافیایی ایران واقف هستیم و میدونیم که بعضی چیزها اونجا تحققش غیر ممکنه با تجربه بدبینی نهادین شده ای که در مورد در نظر رهبر جمهوری اسلامی وجود داره، ولی این انتظار هم وجود داشت که به احترام جامعه‌ای که به آقای روحانی رأی داده، به احترام این آرا و خواسته این آرا، آقای روحانی در دروغگویی درباره با جمهوری اسلامی شریک نشه. الان اعتراض به این هستش، اصلا بحث مطالبه گری نیست.
من اصلاح میکنم، استاندار نه فرماندار، بعد فرماندار یکی نبود، اتفاقا بیشتر هم بوده، اهل سنت سه تا بوده، خانم همیرا ریگی بوده در واقع و خانم مرجان نازبلیچی بوده از اهل سنت بندر ترکمن و خانم مسمه فرماندار، یعنی حتی یک مورد هم نبوده، سه مورد بوده اما فرماندار بود، من اشتباه هم گفتم استاندار. و این خیلی گام بزرگیه و واقعا گامی بوده که تا حالا سابقه نداشته. و اینکه در زمینه بحث اینکه میگیم دروغ نگه، این بحث رو اگر حقوق بشری بررسیش کنیم، بله کاملا حق آقای حقیقت نژاده. و اینکه وقتی که آقای روحانی میاد میگه ما روزنامه نگار زندانی نداریم، رسما دروغ گفته. اما اگر استراتژی آقای روحانی رو به قول معروف بشیم تبیین کنیم و ببینیم که چرا این کار رو کرده، این یک راه جدید درست میکنه برای کسی که داره حداقل نگاه میکنه به موضوع سیاست.
ولی آیا فکر میکنی توجیه کردن رفتارهای آقای روحانی و توضیح دادن، حالا اگه نخواهیم بگیم توجیه کردن، توضیح دادن رفتارهای روحانی، یا مثلا آیا اون وظیفه یک فعال سیاسی یا روزنامه نگاره که بیاد مثلا بگه، یا اینکه وظیفه خود هیئت دولت و سخنگو و خود دولتی که توضیح بده که مثلا من در فلان مصاحبه چرا چنین چیزی رو گفتم؟ فهم کنی وظیفه فعالین سیاسی و روزنامه نگاراست بیان بگن؟
والا من فکر نمی‌کنم که دولت تمایل داشته باشه به اینکه بیاد استراتژی سیاسیشو توضیح بده، به خاطر اینکه مثلا فکر کنید، فرض کنید بیاد بگه که دولت بیاد بگه که من به این خاطر در در مثلا مصاحبه های فرید زکریا این حرفو زدم که می‌خواستم وجهه ایران رو جور دیگری جلو بدم و بحث حقوق بشر رو از افکار عمومی غرب خارج کنم به عنوان اهرم فشاری که مثلا روی سیاست خارجیمون هست، و اگر این کارو بکنه رسما پذیرفته، یعنی در واقع توضیح داده که آقا بله نقض حقوق بشر هست و در این زمان با نیروهای تندرو هم در واقع باید دست و پنجه نرم کنه، در واقع تو چند تا جناح بجنگه. الان آقای روحانی خیلی وظیفه سنگینی داره، یعنی در واقع در چند جناح باید فعالیت کنه، یکی که با اصولگراها بجنگه، یکی با دولت با اصولگراها و افکار عمومی به جنگه، یکی با آیه خامنه‌ای در واقع باید کجا رو مریض تا کنه و در واقع یه جوری باشه که هم سیاست خارجیش رو بتونه ببره جلو، هم رضایت آیه خامنه‌ای رو داشته باشه، و همین که با در واقع نهادهای غیر انتصابی و در واقع رانتیر و همون نهادهای اطلاعاتی و امنیتی که توی اقتصاد هم سهم زیادی دارن درگیر باشه، و خیلی خیلی کار سختیه در واقع با همه اینا درگیر بودن، و اینکه خیلی هم سخته که بیاد مثلا به قول معروف یه مسئله ای رو توضیح بدین در جمهوری اسلامی، خیلی چیزا نگوه، یعنی اینکه هم آقای خاتمی هم آقای همه اینها به نقض حقوق بشر، به ظالم بودن دستگاه حقوق بشر ممکن اعتقاد داشته باشن، ولی اینکه آیا بیان این رو علنی بگن، نه این همچی چیزی نیست، اگر این کار رو بکنن امکان بازی رو از خودشون گرفتن.
بسیار خوب، من میخوام که برنامه رو به اصطلاح جمع بکنیم و از هر دوی شما میخوام که بگید که چشم‌انداز رو چطور می‌بینید، آیا خوشبین هستید با توجه به اتفاقاتی که افتاده در تا آخر حداقل این دوره ریاست جمهوری اوضاع بهبود پیدا کنه، با توجه به اینکه حالا تا آخر نوامبر هم قراره که نتیجه مذاکرات هسته‌ای تا حدی مشخص بشه و ببینیم چه اتفاقی قراره بیفته. رضا خواهش میکنم شما بفرمایید.
من در مورد دولت آقای روحانی اینکه اون اراده وجود داره که کاری بکنه خب خوشبینی، واقعا عناصر اصلاح طلب حداقل اونجا هستن که تلاش میکنن این اتفاقات بیفته، شخص رئیس جمهور هم نشون داده که تمایل داره کارهایی بکنه، ولی در مورد فضای کلی خوشبین نیستم و همینجوری اعتقاد خاصی که اعتقاد دارم که اگر که توافق هسته‌ای صورت نگیرد که کماکان فضا به سمت بدتر شدن در مجموع جهات پیش خواهد رفت و دولت مجبوره که تمرکز کنه واسه مسائل اقتصادی و از این حوزه ها فرعی خواهد شد برای دولت، و اگر توافق هسته‌ای هم صورت بگیره متاسفانه نهادهای انتصابی بخشای تندرو یک فشار شدیدتری رو اعمال خواهند کرد برای اینکه از قدرتگیری دولت آقای روحانی در حوزه سیاست داخلی در واقع بکاهند و اجازه مانور بیشتر به دولت آقای روحانی ندارند. بنابراین اگر هم توافق صورت بگیره برخلاف برخی از سهلا من برداشتم این هستش که فضا رو اونها به سمت بدتر شدن پیش میبرن، کما اینکه در این یک سال نیمه اخیر هم مهمترین ماموریت‌های اونها در حوزه‌های مختلف این بوده که به جامعه در داخل کشور یا به جهانیان در خارج از کشور بگن که با تغییر دولت در واقع در ایران تغییر خاصی و محسوسی صورت نگرفته و امید چندانی در واقع نداشته باشیم. از این منظر در مجموع من خوشبین نیستم و دلیل تکمیلیم هم این هستش که ارزیابی دولت آقای روحانی در یک سال اخیر بود. نشون داده که دولت علاوه بر این که اراده کافی برای پیش بردن برنامه نداره، برنامه هدفمند و مشخصی هم واقعا نداره. نهادهایی که در این زمینه باید پیشگام باشن مانند نهاد ریاست جمهوری، مشاوره‌اش یا وزارت دادگستری، وزارت کشور، این نهادهایی که در واقع قلب دولت هستن در این زمینه‌ها برنامه مشخصی تا حالا ارائه ندادن. در این بی برنامگی در این اون خشونت و جسارتی که تندروها به خرج دادن باعث میشه که چشم‌انداز روشنی رو نتونیم متصور بشیم.
بسیار خوب، سورنا چشم‌انداز شما رو هم بشنوید.
والا من فکر میکنم که بزرگترین مسئله که چالشی که روبروی دولت هست و تمام استراتژی‌های دولت اون ختم میشه بحث همین انرژی هسته‌ای است، اینکه آیا مذاکرات به نتیجه قطعی خواهد رسید یا نه، و اساساً مهمترین بحث هم همین است، اینکه آیا چون موفقیت اقتصادی دولت، یعنی ببین دولت بحث حالا رفع حصر یا بحث آزادی‌های مدنی و اجتماعی، اینا بحثی بود که دولت توی آقای روحانی مطرح کرده بود برای اینکه به قدرت برسه، اما فراموش نکنیم که اقبال عمومی که به آقای روحانی شد نه به خاطر این مسائل بود، به خاطر اینکه بحث یک سال و دو سال ما نیست، ما سی و اندی سال داریم با همین مسائل داریم که با نقض حقوق بشر موافق، در واقع با نقض حقوق بشر داریم دست و پنجه نرم میکنیم، یعنی بحث امروز و دیروز نیست. اما علت اصلی رویکرد عمومی به آقای روحانی بحث اقتصاد بوده، بحث اینکه در واقع چالش ما رو با دنیا برطرف بکنه. اینکه خیلی اقدامات انجام شده و در حال انجام شدنش شک نیست. مثلا شما نگاه کنید دولت ایران از سال 1357 بعد که انقلاب شد، بزرگترین چالش بین المللی که داشتیم گروگانگیری آمریکا بوده. سفارت آمریکا نزدیک 13 آبان هم بودیم. 13 آبان سفارت آمریکا رو گروگان گرفت، 444 نفر رو گروگان گرفتن. این بزرگترین اتفاقی بوده که بین ایران و آمریکا افتاده. بعد از 30 اندی سال رئیس جمهور ما مثلا تلفنی با آقای اوباما صحبت کرد و در واقع یک نوع تابو شکنی در سیاست ایران اتفاق افتاد. این اتفاق خیلی مهمی بود. حالا گرچه یک مقدار از روش زمان گذشته و غبار از روش در واقع غبار نشسته روی این خاطره ما، اما حادثه یک بزرگی بود واقعا. 444 نفر، بله. خیلی اتفاق خیلی بزرگی بود و یک در واقع یک شکست ایدئولوژیک بود برای جمهوری اسلامی که معتقد بود که آمریکا دشمن است و با آمریکا به هیچ قیمتی نباید مثلا مذاکره کرد، آمریکا شیطان بزرگ است، حتی سلام علیک ما با هم نداریم، و این اتفاق افتاد. این اتفاق خیلی بزرگه و تمام دولت هم این خیلی خوب دولت فهمیده که راه شاه کلیده در واقع همون آقای کلیدی که میگه آقای روحانی، شاه کلید آقای روحانی در واقع همون به سرانجام رسوندن مذاکره با غرب هست و اینکه بتونه غرب رو
قانع کنه که ایران دشمن منطقه، دشمن شما نیست و بتونه تحریم ها رو برطرف کنه.
و شما خوشبین هستی در این زمینه
جان؟
و شما خوشبین هستی در این زمینه که میتونه؟
والا خیلی سخته برای قضاوت کردن در مورد اینکه این اتفاق انجام میشه یا نه، چون خیلی مسائل دخیله. الان مثلا ساختار سیاسی آمریکا تغییر کرده، از اون طرف آقای خامنه ای روی خوش چند داری تازگی‌ها نشون نمیده به بحث مذاکرات هسته‌ای. اما اینکه دولت داره کارش رو میکنه برای اینکه مشکلات رو مرتفع کنه، به نظر من داره کارش رو درست انجام میده و کارش رو خوب انجام میده. اگر به دولت باشه و اگر ما فقط معیار دولت رو در نظر بگیریم، دولت داره کار خودش رو خوب انجام میده و آینده رو شده. اما چیزایی که دست ما، ما یه سری متغیرها داریم که دست خودمونه، یه سری متغیرهایی که ثابت دست ما نیست. مثلا اینکه اراده آقای خامنه ای به چه سمت هست یا به چه سمت نیست در اختیار ما نیست، اینو هممون میدونیم. یا اینکه مثلا
ولی همین آگاهی هم این که توی اون چیزایی که اختیارش دست ما نیست ولی بازم بیاییم روش وعده بدیم و بگیم که این کار میکنم این کار میکنم، این خودش هم بازی یه مقدار جایی سوال داره.
این پارادوکس
نداری، پس میایی وعده میدی که آقای روحانی بارها و بارها در این زمینه، نه تنها آقای روحانی، کسان دیگه ای هم این کار رو کردن، وعده هایی دادن که اصلا در توانشون نیست که بتونن انجام بدن.
100% اصلا سیاست خیلی وقتا همین میشه. من مثال آمریکا، هم مثال آمریکا رو خیلی میشه، مثلا همین در زمینه چه میدونم هلس کیری که آقای اوباما اومد مطرح کرد، حالا بحث قبلیو نکنیم. این جمهوری اسلامی این پارادوکس رو داره، در واقع رئیس جمهور میاد فارغ از اختیاراتش، حالا اینکه مثلا آمریکا کشور دموکراتیک اصلا نمیشه مقایسه کرد، ولی در قوانین جمهوری اسلامی اصلا چیز خیلی، رئیس جمهور توانایی خاصی نداره، اینا هممون میدونیم. چه حالا چه بخوایم منطقی بشینیم ساختار رو بررسی کنیم، چه بخوایم در واقع عمل کرد رو نگاه کنیم و رزومه رو نگاه کنیم. اما چیزی که هست اینه که برای جامعه مدنی یک شانسه. شما یک شانس رو در نظر میگیرید که یک درصدی از قوای جمهوری اسلامی که قابل انتخاب هست رو شما انتخاب کنید و این تاثیرگذار باشه روی شانس شما. این شانس رو من به شخصه اینجور میبینم که نباید این شانس رو از دست داد، باید به این شانس امیدوار بود، و چه بسا که این امیدوار بودن خیلی وقتا جواب داده. نگاهی به عمل کرده یک سال آقای روحانی در زمینه مدیریت اقتصادیش نشون داده که این امید جوابگو بوده و نیازهای خیلی از مردم در واقع نه اینکه برطرف شده باشه، ولی ترسی که داشتن از آینده با اون سقوط و با اون سراشیبی که وضع اقتصادی داشت سقوط میکرد، الان خیلی از این نگرانی ها برطرف شده و این به نظر من در آینده هم همینطور، یعنی من خوشبین هستم به اون 10% که حالا اگر بگیم 10% دست آقای روحانیه، من به اون 10% اطمینان دارم و به اون 10% خوشبینم و امیدوارم که همین خوشبینی ادامه پیدا کنه.
بسیار خوب، من تشکر میکنم. فقط اگر رضا شما خیلی کوتاه اگه توضیحی داری با توجه به اینکه صحبت‌های سورنا یکم طولانی شد میتونی بگی، ولی من میخوام دیگه برنامه رو تموم بکنیم، خیلی بیشتر از یک ساعت شده برنامه مون.
من فقط خیلی کوتاه میخوام بگم که این امر نه تنها مای روزنامه‌نگار یا فعال سیاسی، بلکه آقای روحانی که سالها در نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی و در ساختار کلان قدرت حضور داشته، به این محدودیت‌ها و موانع بازی واقف بودند و با توجه به این موانع و محدودیت‌ها شعارهای انتخاباتی خودشون رو دادن. الان اگر در مورد ساده‌ترین شعارها و بعدهاشون ازشون پرسش بشه، در واقع نباید گله بشه، بلکه گله متوجه کسانی هستن که با توجه به اون محدودیت‌ها برای کسب رأی دروغ گفتند.
بسیار خوب، ممنونم از هر دوی شما، رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و سورنا هاشمی فعال سیاسی که در برنامه شرکت کردید. همچنین ممنونم از شما که برنامه رو زنده دیدید و یا در آینده خواهید دید برنامه رو. من تشکر میکنم از کسانی که برای ما کامنت گذاشتن، چند تا از اسما رو اگه بخوام بگم، البته خب اسما همه شناسه های کاربران بالاترین هست و یکم عجیب غریب هم هستم، ولی خب من سعی میکنم بتونم درست بخونم. یکی unrated بود، ترمینس بود، مروا، که اینا نظر گذاشتن و با همدیگه دارن بحث میکنن، دیلمان هست، صمد، آرزو و همینطور روی صفحه بالا ویزیون هم کاربرانی که نظر گذاشتن، پویان، پژمان و بهروز و مریم، ممنونم از کامنت هایی که گذاشتیم. یه چند تا سوالم البته برای سورنا هست که اگه فرصت کردی سورنا بخوای پاسخ بدی به کاربرانی که ازت سوال داشتن، خب خیلی خوب میشه، ممنونت میشیم. و در اینجا بگم که میتونید ویدیوهایی رو که بالا ویژن تهیه میکنه روی فیسبوک ما ببینید و همینطور برنامه های آینده ما رو، ویدیوهای کوتاه آموزشی داریم که به صورت انیمیشن تقریبا داره تهیه میشه و همینطور روی وبسایت بالا ویژن هم هست، balavision.com. ممنونم از اینکه وقت گذاشتید برای ما. مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.